سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا را شکر میکنم که امشب در شب میلاد امام هادی علیه السلام این توفیق و این افتخار رو داریم که با یاد خدا هم نشین و قرین شما خوبان و خداجویان عزیز باشیم و همینطور تعظیم و ستایش میکنیم این اهتمام شما خوبان و این دقت نظر شما خوبان به سبک زندگی دینی رو، آنچه که مد نظر برنامه یاد خدا هست. دعا کنید که انشاءالله مورد رضای خدا قرار بگیره تلاش ما. تبریک ویژه عرض میکنم میلاد آقا امام هادی علیه السلام رو و دلم میخواد این ابتدا عرض کنم که صلواتی تقدیم کنیم نثار آقا امام جواد علیه السلام که امشب نور چشمشون امام هادی به دنیا میاد و نثار آقا امام هادی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. با افتخار عرض میکنم که امشب در خدمت استاد ارجمند جناب حاجی حاج علی اکبری هستیم. بهشون عرض میکردیم و خودشون هم فرمودن که خدا رو شکر که شبهای دوشنبه ما، یعنی یک شنبه شبهای ما مقارن میشه با چنین ایام. با برکت حاج آقا سلام، خوش آمدید، تبریک عرض میکنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیز و بینندگان بسیار عزیز و با صفامون عرض ادب و سلام دارم و این مناسبت فرخنده و خجسته، یعنی شب نیمه ماه ذی‌حجه و شب ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام رو به امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه ارادتمندان و دوستان حضرت، مخصوصا بینندگان عزیزمون، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
دست شما درد نکنه. ما دلمون میخواد یه مقداری ابتداءن به موضوع امام هادی علیه السلام و میلاد ایشون بپردازید شما. البته امشب برنامه های ویژه‌ای رو شبکه قرآن خواهند داشت در این ارتباط و ما دوست داریم ادامه بحث رساله حقوق امام سجاد رو از محضر شما بشنویم، اما خب از لسان شما شنیدن راجع به امام هادی هم خیلی لذت بخش.
بزرگوارید. امام هادی علیه السلام طبق همین نقل مشهور در نیمه ماه ذی‌حجه متولد شدن. خب میدونید نیمه ماه هم، شب نیمه، خود ماه هم در اوج از جهت درخشش و زیبایی و نیمه ماه هم در همه ماه‌های قمری اعتبار خاصی داره از نظر معنوی، که حالا مخصوصا ماه ذی‌حجه هم که باشه، در واقع به شرف این ماه که ماه مملو و از مناسبت‌های معنوی است افسوده شده با ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام و درخشش نور جمال اون حضرت بر این عالم که در سحر خجسته این ماه در مدینه منوره در یک منطقه نزدیک به مدینه اتفاق افتاد. فرصت رو غنیمت میشماریم به مادر بزرگوار اون حضرت عرض ارادت میکنیم، خب پدر بزرگوارشون که امام جواد علیه السلام و مادر بزرگوارشون که جناب سمانه مغربیه هستند. این بانوی بزرگ فوق‌العاده مورد احترام امام جواد علیه السلام و بسیار مورد توجه حجج الهی است. بانوی بزرگوار طاهره، عارفه و دارای مقامات معنوی بالا که این صلاحیت رو پیدا کرده که حجت خدا رو به بشریت هدیه کنه. مناسبت های ولادت ائمه علیهم السلام فرصت خوبی است برای اینکه به مادر بزرگوار امامان ما عرض ارادت خاصی بشه. اون بخش پنهان زندگی امامان هست که کمتر دیده میشه، کمتر گفته میشه. ما هم عرض ارادت میکنیم به محضر این بانوی بزرگ که حق حیات دارن به گردن همه شیعیان. امام هادی علیه السلام 41 یا 42 سال عمر شریفشون بوده و از این مدت حدود 33 سال ایام امامته این بزرگوار هست. دوران بسیار سخت و پیچیده‌ای رو داشتن این امامان اخیر ما دوران بسیار سختی داشتن. باز امام هادی علیه السلام مثل پدر بزرگوارشون در کودکی به امامت رسیدن و خود این هم باز شرایط سختری رو برای حضرت پیش آورد. از این دوران مدت بسیار زیادی رو در این منطقه در واقع نظامی تحت نظر مستقیم بودن در سامرا، که بعدها در ایام معتز ملعون که حضرت به شهادت رسیدند در همین جا هم در خانه خودشون در سامرا دفن شدند، که الان همین مرقد منور و تابناک اون حضرت و فرزند عزیزشون امام عسکری علیه السلام. از امام هادی یادگاری های زیادی هم برای ما مونده. شاید در اوج این زیارت جامعه کبیر است، که این زیارت به تعبیر بعضی از بزرگان ما جوشن کبیر امامت و ولایت. یک دوره عالی امام شناسی که آفاق گسترده‌ای رو پیش چشم انسان مؤمن باز میکنه و حقیقتا قابل بهره برداری های فراوان هست، و امیدواریم همه ما انشالله بهره داشته باشیم، مخصوصا در مناسبت زیارت ها که مشرف میشیم. یادگار دیگر حضرت برای ما ایرانی ها به طور خاص جناب عبدالعظیم حسنی است علیه السلام، که اون سخن مشهور رو دارید دیگه که فرمودن انت ولینا حقا، که مشرفم میشید به شهر ری و مسجع تابناک اون حضرت، نوشته انت ولینا حقا، از قول امام هادی علیه السلام که تو دوست ما هستی، حقیقتا حقا دوست ما هستی. جناب عبدالعظیم حسنی محضر امامان دیگری رو هم درک کرده، ولی خب مورد عنایت خاص امام هادی علیه السلام هست و تحت تربیت ویژه اون حضرت قرار گرفته. کار مخصوصی هم انجام داده که برای همه ما درسه، این انسان شریف و عالی قدر و محدث و عالی مقدار که خود از امامزادگان واجب و تعظیم هم هست، عقایدش رو به محضر امام هادی علیه السلام عرضه میکنه. میگه من بخوام بگم من راجع به خدا اینجوری فکر میکنم، راجع به نبوت اینجوری فکر میکنم، راجع به امامت، راجع به معاد، اینا رو به امام علیه السلام عرضه میکنه، و حضرت بعد از اینکه تایید کردن فرمودن این سبک اعتقادی تو مورد پذیرش هست، او به آرامش رسید و فرمودن انت ولینا حقا. بله، این هم یک یادگاری ویژه است که ما در کشور عزیزمون و در تهران داریم و باید قدر بدونیم. و نکته آخر که شاید خوب باشه طرحش در همین فرصت کوتاه این برنامه به عنوان عرض ارادت، دیدید این سالهای اخیر امام هادی خیلی مورد جسارت قرار گرفت، که نمیخوام تلخ کنم ذائقه مخاطبان عزیز این برنامه رو در این شب فرخنده و پرنور، اما بالاخره این سوال هست که چرا امام هادی علیه السلام
لقب مطهر نقیر و مورد جسارت قرار
داد؟ بعد هم مثلا چرا امام هادی علیه السلام؟ یه تأملاتی شد، معلوم شد علت چیه. علت این بود که امام هادی علیه السلام اون شخصیت بسیار بزرگی است که مسئله امامت و ولایت رو که در بیانات اون حضرت به تفصیل وجود داره، و مسئله قدیر رو که دیگه داریم بهش نزدیک میشیم، با بیانات بسیار زیبایی ارائه کردن. مسئله امامت رو در همین دعای جوشن کبیر از به عنوان مثال، و بعض از اعتقادات ویژه شیعه رو با بیانات بسیار زیبایی ارائه فرمودند. و نکته جالب این که مدل بهره برداری از قدیر رو در عصر غیبت امام هادی علیه السلام ارائه کردند، و در زمان خودشون شبکه وکلا رو برنامه‌ریزی کردند. یعنی هم اصل مسئله ادامه امامت در عصر غیبت چگونه انجام میشه، مردم که دسترسی به امام علیه السلام ندارن چگونه در اون شبکه امامت حضور داشته باشن و ارتباطشون حفظ بشه و به وظائفشون به خوبی بتونن عمل کنن. امام هادی علیه السلام این مسئله رو با زیبایی بیان کردن که حالا جای بحث داره در وقت خودش، بیانات بسیار زیبایی در این زمینه دارن. بعد هم مدل سازی کردن، الگو پردازی کردن در زمان خودشون، شخصیت های گرامی رو که دست پرورده خودشون بود به عنوان امین و وکیل خودشون به اقصا نقاط منطقه اسلامی اون روز میفرستادن، تا شیعیان که دیگه دسترسی به امام علیه السلام نداشتن و کمتر دسترسی داشتن از اون طریق ارتباطشون برقرار میشد، سوالاتشون حجت برشون تمام میشد، خمسشون رو پرداخت میکردن، ارتباطشون با سایر دوستان اهل بیت در جاهای دیگه برقرار میشد. در واقع این هم هدیه ویژه امام هادی علیه السلام و اینکه بر اساس همون آموزه ها نظام جمهوری اسلامی شکل میگیره، یک نظام علوی و ولایی، ذیل قدیر و پیام قدیر بر اساس رهنمودهای امام هادی علیه السلام شکل میگیره و در امتداد همون خط هست. این هم راز اون دشمنی ها و البته یاداوری در واقع اون نعمت بزرگی که از این طریق به ما هم رسیده. تبریک میگم مجدداً به همه ارادتمندان حضرت و امیدواریم که همه ما هم از هدایت باطنی اون حضرت بهره‌مند باشیم. نام دلاراشون، این لقب مشهور شده دیگه بهشون، لقب های دیگه هم که دارن اما این لقب مشهور شده، لقب هادی، همه ذهنها رو متوجه مسئله هدایت میکنه. امیدواریم انشاءالله تحت هدایت های باطنی اون حضرت باشیم. جوانای ما، عزیزان ما، مخاطبان عزیز ما توقع کنن که سر دوراهی ها تو شرایط سخت در انتخاب های بزرگ انشاءالله از عنایت خاص اون حضرت و از هدایت باطنی اون حضرت بهره‌مند باشن و بتونن بهترین ها رو انتخاب بکنن تو زندگیشون انشاءالله.
خیلی دعای قشنگی شد این دو تحفه اخیرتون. زیارت جامعه کبیره رو شاید حالا تا حدودی مردم مورد توجهشون هست، انشاءالله که احتمال بیشتری هم داشته باشیم تو این کلاس امام شناسی، اما موضوع حضرت عبدالعظیم حسنی و بعد هم موضوع احترام ویژه به این امام به جهت جسارت هایی که به جهت تأثیر ویژه این امام هست و از طرفی هم اهتمام شما به تبریک و عرض ارادت به حضور مادران ائمه فکر کنم از هدیه های و عیدی های خیلی خوب شما امشب بود. من به سهم خودم تشکر میکنم از لطف شما. 30,066,77 رو تقاضا میکنم با ما همراهی کنید. همینطور عرض میکنم که فایل صوتی هر شب برنامه ما فردای اون شب بر روی پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما quran.tv.ir موجود هست. ما خدمت جناب حاجی حاج علی اکبری از ابتدای یاد خدا تا امشب در محضر رساله حقوق امام سجاد داریم صحبت میکنیم و حق اول و فرمودن فاما حق الله الاکبر علیک، ابتداعا موضوع توحید رو فرمودن، بعد شرک زدائی رو فرمودن. جلسه گذشته در ادامه شرک خفی و شرک اصغر که سوالات بسیار زیادی هم داشتیم فرمایشاتی رو داشتن، البته بخشش رو هم در دو هفته قبل موضوع ازدواج به فراخور هفته و ایام دهه اول ذیحجه پرداختیم و به سوالات شما خوبان هم پاسخ دادیم. فکر میکنم ما جارستیم به ادامه اون جمله از رساله حقوق امام سجاد که شما وعده هم فرمودید جلسه قبل که به بحث اخلاص برسیم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. ببینید این جمله لا تشرک بهی شیئا که تصریح میکنه همجور که عرض کردیم که انسان مؤمن باید دائم در صدد شرک زدائی باشه از اندیشه های خودش، از حالات خودش، از اعمال خودش. اشاره ای شد به مناسبت که سبک زندگی ما در بخش هایی آلوده به شرکه، چون بالاخره بحث این جلسه ما بحث سبک زندگی است و شما در شب های مختلف در محضر اساتید و برادران عزیز ما دارید این مسئله رو دنبال میکنید. ما هم گفتیم سبک زندگی رو از منظر حقوق و مسئولیت‌ها در محضر امام سجاد علیه السلام بررسی می‌کنیم و بهره‌مند می‌شیم به عنایت الهی. ببینید مسئله کلیدی اینه که روش‌های زندگی ما، شما دو جلسه گذشته منو واداشتید با استفاده از موقعیت شب اول ذی‌حجه و خاطرتونه دیگه، وادار کردید که ما بحث ازدواج رو مطرح کنیم و بعد به مناسبت بحث‌های مرتبط با خانواده رو دو جلسه ما رو اون موضوع نگه داشتید و اهمیت مسئله. بعد هم من دیدم یک موج گسترده ای از پیام هاست که به برنامه میرسه در ارتباط با این موضوع بسیار مهم. خب این یک نمونه بود دیگه که بالاخره مبتلا به ماست. ما از یک منظر دیگه به بحث نگاه کردیم، گفتیم نگاه کنید همین سبک زندگی ما در موضوع ازدواج و تشکیل خانواده و رخدادهای پیرامونیش تا برسه به خود متن زندگی در بخشای زیادی آلوده است، خالص نیست، طبق منطق دین و رضای الهی و نقشه خدایی میبینید فاصله داریم دیگه. بعد هم مثالهاش رو گفتیم در بخشای مختلف، عرض کردیم باید به توحید برگردیم دیگه، به سبک زندگی توحیدی باید برگردیم و سعی کنیم این شیوه های خودمون رو اصلاح کنیم. خب بالاخره اشکال داریم دیگه، اشکالاتمون رو باید درست بکنیم، باید هم اشکالاتمون رو بشناسیم و هم اونا رو واقعا درمان بکنیم. مخاطبان عزیز ما رو تصمیم بگیرن، جوانهای عزیز ما، نور چشمای ما، دخترای گل ما، آبسرای عزیز ما، خانواده های عزیزشون، باید که خیلی ها مخاطب این برنامه قیمتی شما هستن، باید عنایت بکنن که بالاخره باید اصلاح بشه برنامه سبک زندگی ما، نگاهمون رو اصلاح بکنیم بر اساس منطق توحید برنامه ریزی کنیم که هممون بریم سراغ این که ما جریان زندگیمون مطابق با بندگی خدای متعال باشه دیگه. صحبت این بود، همون بندگی کنید، شرک نورزید، انک تعبده لا تشرک به شیئا، طبق قاعده بندگی. خب بعد ببینیم آیا ازدواج ما با بندگی خدای متعال و اون چه که دستور خدای متعال و شرع و سیره اولیاء خداست هماهنگ هست یا نیست، در بخش‌های مختلف، در جزئیات و کلیاتش، و این رو در سایر بخش‌های زندگیمون هم ببینیم. حالا من این جمله نتیجه گیریم اینه، در واقع در بخش‌های دیگه زندگی هم همینطور. حالا ما مثال‌هاش رو در ارتباط با زندگی از نوع انتخاب، که انتخاب ما توحیدی باشه، خاطرتون رو عرض کردم، انتخاب ما توحیدی باشه، طبق موازین الهی باشه. من دیدم بعضی از بیننده‌های عزیزمون مثلا نوشتن که این مطلب خیلی آرمانیه و شما دارید مثلا از صداتون از جای گرم در میاد و از این حرفا، که مثلا اینکه مثلا خبر ندارید از مشکلات. و اصلا بحث ما این حرفا نیست، صحبت اینه که خداوند تبارک و تعالی وعده داده صریحاً که شما اگر طبق روشی که او معرفی کرده زندگیتون رو شروع کنید، مورد امداد و حمایت خاص الهی قرار میگیرید. خب اگر کسی این نگاه رو نداره، گرفتار شرکه، از نظر همون شرک اصغر دیگه. البته دوستانی وقت ما رو متهم نکنن شما دارید حرفای تون میزنید، نه اون منظورمون همون
جا. وقتی شرک اصغر رو فرمودید، من به عنوان یکی از بیننده های برنامه یاد خدا در خودم بسیار یافتم که دوچار متاسفانه شرک اصغر هستم.
قطعا خیلی بالاتر و جدیتر از شما بنده هستم. اینجور مراجعه میکنیم میبینیم مبتلای. یادتونه حدیث امام صادق علیه السلام رو خوندم، حضرت فرمودن که مثالش اینه که
مسجد.
شما میگید اگر من، نه اون که گفت، حضرت فرمودن خب من اینه که اگر کسی بگه اگر فلان کس نبود من هلاک شده بودم. یادتونه از اونجا بحث ما در واقع شروع شد در این موضوع، و بعد مثالهاش رو شما اومدید تو متن زندگی خواستید پیدا کنید. بنابراین همه ما سعی کنیم پیدا کنیم مصداقهاشو تو بخشای مختلف زندگیمون. حالا مثال شما در ازدواج و تشکیل خانواده گفتیم، در فرزند آوری که امروز موضوع جدی جمعیت در کشور ماست، خیلی موضوع جدی است، رهبر عزیزتر از جان ما مطرح کردن و چقدر تأکید فرمودن روی این مسئله که یه اشتباه بزرگی رخ داده، باید جبران بکنیم، همه ما ها باید استغفار بکنیم. الان مسئله جمعیت داره میره به سمت یک شرایط خطرناک توی جامعه ما. این کنترل هایی که شد و فرهنگ سازی که شد و باید از سال 71 رویه تغییر میکرد، خب نتیجه این شده که الان بچه های عزیز ما اولا دیر ازدواج میکنن با اوهام و خیالات و موانع واهی. گاهی وقتا ممکنه کسی واقعا یه مانع جدی داشته باشه، اونا استثناست ها، اما وقتی این عموما بهش نگاه میشه، بعد خدمتتون عرض کنم حالا که ازدواج کردن از فرزند خبری نیست، یک سال ازدواج کرده از فرزند خبری نیست، دو ساله خبری نیست، سه ساله، این پدر مادرها چشم امید دارن که نواهاشون رو ببینن، میبینید خبری نیست. خیلی از زندگی ها میبینید شکننده میشه، خودشون رو محروم کردن. علت ها چیه؟ علت ها باز واهیه. بعضیا مسئله شون که ما باید از نظر اقتصادی ببینید حرفا رو، از نظر اقتصادی، از نظر وضعیت مالی، خب ما بچه بیاد چجوری، خودمون الان نمیتونیم اداره کنیم، بچه ها رو چجوری باید اداره کنیم، تا بعضی از حرفای دیگه که اونها هم خب این نگاه از نظر امام صادق علیه السلام همون شرک اصغر دیگه. یعنی شما دارید عنصر اقتصادی رو بهش چقدر اصالت میدید؟ البته بالاتر از این حرفا هم داریم که به خدای متعال پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. بعضیا که مثلا فرزندی خدای متعال روزیشون کرده میرن مثلا همون روزهای اول خودشون رو محروم میکنن. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم، شما نگران تنگ دستی و فقرید. خب این رویه‌ای که حالا شده، بعد هم به یک فرزند اکتفا میکنن، یعنی یه پدر و مادر برای خودشون جانشین حداقل نمیارن که دو تا فرزند باشه، خب دو نفرن دیگه، دو تا نمیگذارن برای خودشون. و میدونید در آینده ما یک انقراض نسل رو داریم اگر این روش پیش بره، البته امیدواریم ان شاء الله همه نگاهشون رو تغییر بدن. خب این یک مثال دیگه شه. مثال دیگه در ارتباط با شغله، در ارتباط با محیط کاره و تو نوع نگاه به کسی است که مثلا مسئول ماست، رئیس ماست، احساس کنیم که او رب ماست، رازق ماست. این گاهی این نگاه ها، حالا یا اون شخص یا اون اداره یا اون سازمان، یه تعلق خاطرهای این چنینی که اگر اینجا شغل من آسیب ببینه، امنیت شغلی من به خطر بیفته، زندگی من داره از دست میره و امثال اینها و از این قبیل. حالا مثال ها، اصالتی که به بالاخره اقتصاد و پول و امثال اینها داده میشه. از مثال اگر بخوایم بزنیم فراوونه دیگه، اینا رو باید احساء بکنه هر کسی از ما که مشتاق دستیابی به یک زندگی الهی و توحیدی و خدایی است که توشش رو بگیره. امام هادی علیه السلام فرمودن از دنیا سوقون، دنیا بازاره، یه عده توش سود میکنن یه عده هم ضرر میکنن. یعنی اینجا در واقع سود با کسی است که تونسته رضای خدای متعال رو جلب بکنه و خداوند هم از متقین راضی میشه. انما یتقبل الله من المتقین. و اون توشه‌ای که انسان باید از این دنیا با خودش همراه کنه تقواست. به حاجیای ما که حالا دیگه دارن برمیگردن، اولین گروهشون برگشتن به سلامت و عافیت، امروز وارد شدن، انشالله خدای متعال از همهشون قبول کنه به لطفش و فضلش و کرمش. در متن حج میدونید چی میگه خدای متعال؟ میگه و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. اینجا شما باید تقوا برای خودتون فراهم بکنید، توشه تقواست. هر کسی تقوا بیشتر بهره فراهم کرده باشه، او سود بیشتری برده. فهمیدن دنیا مثل بازار دیگه، شما اینجا باید ملاحظه کنید که به دنبال اون سود حقیقی باشید. سود حقیقی در بندگیه و سلام. زیرکترین زیرکای این عالم اون کسایی هستند که بندگی خدای متعال رو کردند و در صراط بندگی پروردگار متعال قدم برداشتن. اولیاء خدا در صدرن و دوستانشون به دنبال اونها. خب انسان به دنبال این باشه که در همه بخشای زندگیش همین تقوا رو فراهم بکنه، یعنی تحصیل رضای خدای متعال. ببینه آیا این کاری که من دارم انجام میدم مورد رضای خدای متعال هست یا نه، این دوستی من آیا مورد رضای خدای متعال هست یا نه، این دشمنی من مورد رضای خدای متعال هست یا نه، خدای متعال تایید میکنه، این انتخاب همسر من، این شغلی که انتخاب کردم، این ارتباطات اجتماعی من، این نوع برخورد من با فامیل، با نمیدونم ارهام، اینا مورد رضای خدای متعال هست، این طرز صحبت من، این نوع نگاه من، این مطالعه من، این فیلم دیدن من، همه رو باید محاسبه بکنه دیگه، هم سعی کنه همین رو تطبیق بده. فانک تعبده لا تشرک به شیئا، عرض کردیم دائم در صدد این شرک زدایی باشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان به تدریج وجودش خالص میشه برای خدای متعال. این جمله بعدی که شما اشاره فرمودید در اون حق اول اینه، فرمود فاذا فعلت ذلك باخلاص. حالا اگر تو این جریان بندگی رو با اخلاص همراهش کردی، اخلاص همراه شد، حالا چه آثاری خواهد داشت؟ فرمود اگر تو با اخلاص همراه شدی و هماهنگ کردی کارهای خودت رو با اخلاص، خدای متعال دیگه امر دنیا و آخرت تو رو کفایت میکنه. یه حسبی الله و کفا سمع الله لمن دعا، میخوندی تو همین دهه اول ذی‌حجه، حسبی الله و کفا. انسان مؤمن ببینید به یه حالی میرسه میگه خدا منو کافیه، سمع الله لمن دعا، من تا خدا رو صدا میزنم به من جواب میده و هر کسی بخوان خدای متعال رو پاسخ میشنوه. کس دیگه ای تو این عالم نداریم که بخوایم به او پناه ببریم، پناهگاه ما اوست، یاریگر ما اوست، پشتیبان ما اوست، لیس ورا الله منتها. خب این حالت اون حالتی است که برای انسان مؤمن خالص فراهم میشه، یعنی کسی که به تدریج تونسته به اخلاص برسه. حالا اینجا ما به نظرمون مناسب میاد تعبیر زیبای حضرت رو یه چند کلمه راجبش صحبت کنیم، منطقه راستش رو بخواید راجب اخلاص صحبت کردن خیلی مشکله، یعنی داریم راجب چیزی صحبت میکنیم که روح عمله، حقیقت عمله، اصل عمله، معیار سنجش عمله. وقتی که شما صحبت از اخلاص به میان میارید، دارید صحبت از اصل مسئله به میان میارید که کاملا رمز بقای عمله و باعث حیات و نشاط حقیقی انسان مؤمنه و رمز پذیرشش هست. اونجاییست که میشه گفت آرزوی اهل معرفته وقتی اسمش برده میشه، و وقتی اسم این حقیقت برده میشه دلهای انسانهای مؤمن میلرزه، وقتی توجه پیدا میکنن به مسئله اخلاص که بهشون هم گفته میشه که علال الله دین الخالص، خدای متعال خالصشو میپذیره و قبول میکنه. همین جمله انما یتقبل الله من المتقین، اینجا انسان میلرزه دیگه که بخواه کارهای ما چجوریه، چقدرش مورد پذیرش قرار میگیره، چه قسمتاییش مورد پذیرش قرار نمیگیره. تعبیر زیبایی که در بیانات علمای ربانی ما هست در مورد اخلاص اینه که اخلاص روح عمل و حقیقت عمله. ببینید عمل ما، حالا هر کاری که مثلا ما انجام میدیم، مثلا نماز، حالا ما دیگه انتخابمون از بین اعمال میشه گفت اون گل سرسبد اعمال چیه؟ نماز دیگه، اون نماز رو نگاه میکنه. خب نماز قالبش یکیه دیگه، همه مؤمنین انجام میدن به عنوان یک فریضه و واجب الهی، قالب همینه. این همین رو پیغمبر اکرم هم انجام میدادن، بعد هم به ما فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجوری نماز میخونم، شما هم همینطور نماز بخون. از مقدماتش و تکبیرت الاحرامش و رکوعش و سجدش و تشهدش و بعد هم سلامش و تمام. این همین شکل. خب همین نمازی که ما میخونیم با کم و زیادش از نظر ظاهر همون نمازی است که پیغمبر اکرم میخوندن، امیرالمؤمنین میخوندن علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها میخوندن، امام هادی علیه السلام، خب همین شکل میخوندن دیگه که ما داریم نماز میخونیم. به حسب ظاهر همونه، اما باطن مسئله چیه؟ فرمود کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. نمیشه کسی بخواد به همین نگاه ظاهری مسئله رو نگاه کنه. اون چیزی که مورد عنایت و توجه پروردگار متعاله این ظاهر اعمال ما هم هست، این ظاهر مورد عنایته که مطابق باشه، طبق قواعد شرعی باشه، مطابق با اون نقشه الهی باشه.
یعنی دلتون پاک باشه بقیهش مهم نیست.
این نه نه، این حرف که باطله. اون حرف باطله. این باید قالب عمل، عمل صالح مشروع و کاملا هماهنگ با بالاخره موازین باشه. حالا اگه نماز باشه، اگه حج باشه، اگه روزه باشه، حتی اگر کارهای عادی جاری زندگی ما هم باشه، اونجا هم انسان باید در صدد باشه که قالب عمل قالب با کیفیتی باشه، زیبا باشه، حسن باشه، متقن باشه. اما به ما یک اشاره میکنن که خب این به جای خود، اما مسئله روح عمل چی؟ این شد جسدش. جسد هم مهم، صورت فمو بصورکم فاحسن صورکم، اما این صورت بندی، این قالب گیری مبتنی بر اون روح مسئله است. خب روحش چی؟ میگیم روح چیه؟ میگه روح اخلاصه. اخلاص به کجا برمیاد؟ به روح عمل، که نیته، انگیزه شما در انجام این کار چی بود، انگیزه چی بود، یعنی اون چیزی که شما رو برانگیخت تا اصل عمل رو انجام بدید، تا کیفیت خاصی رو برای عملتون انتخاب بکنید چیه؟ این اون سوال اصلیه. من یه خاطره براتون نقل بکنم، برای بینندگان عزیزمونم فکر می‌کنم خیلی جالب باشه، مثلا جوانای عزیزمون. یه دوست خیلی عزیزی داشتیم، جنبه مربی داشت برای ما در همون روزگار اوان جوانی، و مربی ما بود در اون جمعی که داشتیم و انجمنی که داشتیم. از او درسای زیادی ما ها یاد گرفتیم، آثار شهید مطهری رو با ایشون میخوندیم، یه عالمی بود. یه روشی ایشون داشتن، هر کاری که ما میخواستیم بکنیم بچه ها رو صدا میزدن، میگفتن چرا، میگفتیم چطور، میگفتن اینو بشینید روش فکر کنید، اگر پاسخ این که چرا میخواید این کار رو بکنید، میخواید انجام بدید، پیش خودتون و تو قلبتون رسیدید به این که برای خداست، خیلی خوب، و الا چیزی کاسب نیستید، خلاصه دلخوش نباشید که ما این کار رو کردیم، فلان فعالیت و حالا تو اون عالم جوانی فلان کار رو انجام دادیم، فلان برنامه رو انجام دادیم. بعدها ما با ایشون مشهور شدیم در جبهه، یه فکر میکنم عملیات رمضان تقریبا تو اون فضا. تیم ما که بعضی از همون دوستان بودیم،
هم مباحثه،
بله، میرفتیم بالاخره تو منطقه، وظیفه ای داشتیم، وظیفه ما این بود که غذا میبردیم برای خطوط مقدم، مثلا غذا رسانی کار ما بود، بار میکردیم تو این تویوتا ها تو اون گرمای 40-50 درجه، اینو باید برمی داشتیم میبردیم تو منطقه، توضیح میکردیم بین رزمنده ها. کار گروه ما این بود. ولی ما اجازه نداشتیم از یک خاکریزی جلوتر بریم، اونجا دیگه باید متوقف میشدیم و برمیگشتیم. بعد از اون خاکریز یه مقدار که جلوتر میرفتیم میشد خط مقدم ما. خط مقدم هم اونجایی بود که دیگه پشتش آب افتاده بود، آب انداخته بودن، که حالا داستانهای مفصلی داره عملیات رمضان. بعدش هم که سربازای دشمن بودن که میشد اونجا اینها رو با چشم غیر مسلح دید. ما تو عالم خودمون یه روز قرار گذاشتیم با دوستانمون، گفتیم که ما که تا اونجا میریم فردا میریم اون خط مقدم. نفاق هم این درجات ملایمش همین در واقع ریاست، یعنی یه جور شکاف شخصیتیه و آلودگی باطنه، از همون قبیل هست. ببینید اخلاص واقعا اون گوهر بیبدیلیست که انسان در زندگی توحیدی بهش میرسه و عرض کردم آرزوی اهل معرفت دستیابی به اخلاص. باید بخوایم امشب وقت خواستنش این شب عزیز است، خدای متعال بخوایم توفیقش رو. برمیگرده به پاکسازی و تنزیه انگیزه ها، یعنی انگیزه انسان، اون که برمی انگیزه ما رو در گفتارمون، در دیدنمون، در معاشرتمون تا انجام مناسکمون، همین حجی که به جا آوردن عزیزانمون، تا صدقه‌ای که میدیم، تا همه بخش‌های زندگی رو در بر میگیره. اختصاص به برنامه‌های خاص عبادی نداره، کل زندگی رو پوشش میده. اون چیزی که ما رو برمی‌انگیزه چیه؟ این سوال اون سوال اساسی است که پاسخش اینه: اگر اونی که برانگیزاننده است انجام فرمان خدای متعال و تحصیل رضای الهی و جلب نظر حضرت حق باشه میشه اخلاص. اگر پایین تر از این باشه، شائبه ای داشته باشه، دیگه از اون جنبه اخلاص خارج میشه، یعنی یه به تعبیر ناخالصی پیدا کرده. اون ناخالصی ها در یه بخشی از این قبیله که مثلا ما این، حالا من مثال های خاصش رو بزنم، ما این صدقه رو بدیم، صدقه رو امروز میدیم تا عمرمون مثلا طولانی بشه، صدقه رو میدیم که از بلا حفظ بشیم.
این ناخالصیه
به نظر شما هست یا نیست؟
میخوام بپرسم.
نه همین، حالا شما الان چی تشخیص دادید؟ مثلا ما این صدقه رو میدیم
من
که از بلا حفظ
دریافت
بشیم.
خودم این هست که وقتی مثلا ما برای سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجش صدقه میدیم، هم این که امام زمان به ما نگاه میکنن، هم این که مراقب سلامتی ما هستن، همه اینها با هم جامع میشه. ولی خب حالا
نه، من حالا یه درجه پایین ترشو داشتم صحبت میکردم. ببین، من صدقه میدم تا از بلا حفظ بشم.
خب
زکات مالم رو میدم که مالم زیاد بشه. روزه میگیرم که جسمم به سلامت، و چون داره که باعث
بله.
صحت مثلا جسمی
جسم
میشه
بله.
و امثال اینها، حتی تو برنامه های عبادی مثال رو از این بخش زدیم. صله رحم انجام میدم که عمرم طولانی بشه و رزقم زیاد بشه و امثال اینا. آیا این اخلاصه؟ یعنی من این کار رو انجام دادم برای جلب نظر خاص خدای متعال و تأمین رضای الهی؟
نه دیگه.
یعنی دارم از فواید
با این که حدیث پیامبر رو عمل
بله،
کردیم
بله.
اما ته آمالمون این بود
اینه
که
من دنیام آباد بشه. ببینید دارم دنیامو حفاظت میکنم، سیانت میکنم،
مثل
آباد
خوبی
میکنم،
پیدا
کردم دیگه. حالا خیلی، البته این آثار هست. در این حد از ناخالصی عمل رو باطل نمیکنه. باطل نمیکنه عمل رو. عمل به حساب فقهی پذیرفته است، یعنی اون روزه‌ای که با این نیت گرفته میشه، بعد اون روزه، اون نماز، اون ذکر، این ذکر رو بگید که مثلا فلان اتفاق بیفته،
که ثواب روزه رو ببرید اصلا،
یا مثلا
داریم تو عقل.
بله، اینها در واقع میشه گفت که عمل مورد پذیرشه، اجر هم داره، اون آثار رو هم داره، خدای متعال هم میپذیره. اما این کجا تا اونی که ازش به اخلاص یاد
میشه. اینجا شما میفرمایید که مثلا وجود نازنین امام هادی علیه السلام فرمودن که رضایت و خوشنودی والدین از فرزند موجب موفقیت و عزت فرزندش میشه.
بله.
این رو شما
میفرمایید
عمل به رضایت بله. پدر و مادر هم به خاطر عزت انجام ندیم، بگیم رضایت خدا تو اینه.
این یه درجه بالاییست،
عزت بر اون مترتب میشه.
ببینید این خیلی درجه بالاییست. من تو عرض کردم چون ماها ضعیفیم اینا رو از ما میپذیرن، این قسم از اعمال و این کیفیت رو میفهمن، خیلی چیز خوبیه حتی در این حد عمل کردن. اما اونی که باطل کننده است، حتی از نظر فقهی در واقع عمل رو باطل میکنه، اون وقتی است که مثلا من نماز میخونم که آقای سیرفی
تو کارگزینی به من یک اضافه
کاری، یا اصلا نه منو بپذیرو، من حساب باز کنه، بگه از من خوشش بیاد، بگه فلانی اهل نمازه. این اگر به این مرحله برسه، اون مرحله است که باطل میکنه. بنابراین اخلاص یک مرحلهش از ریا است که باطل کننده اعمال، که مثالش رو عرض کردیم. یه مرحله دیگه، دیگه رسیدن به اون مرزهای عالی بندگی است که در مرحله اول عرض کرد.
دست شما درد نکنه. پس امشب از امام هادی یکی از حاجاتی که می‌خوایم رسیدن به این اوج و کمال اخلاص باشه.
دعا کنن.
البته خب تصمیم هم بگیریم فعلا از اون ریاهایی که باطل کننده است فاصله بگیریم تا ان شاء الله برسیم به اون ترک اون ریاهایی که خدشه‌دار می‌کنه.
ان شاء الله عمری بود ما جلسه آینده این رو این مقدار بیشتر در باید صحبت
میکنم. حاجی حاجی اکبری رو خیلی ها به صحیفه سجادیه میشناسن. یادمه که مدت ها برنامه های متمادی رو شما در شرح صحیفه سجادیه در رسانه ملی داشتید. خب امشب هم قرار شبانه محدودی یک دقیقه هم فرصت داریم. حیف که وقت ما خیلی کوتاه. با اجازه شما سر سفره دعای مکارم الاخلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت، که دیشب فرمودن، و اقوا قوتك فی اذا نصبت.
ببینید دارن به ما آموزش میدن که از خداوند تبارک و تعالی برای ایام سخت پیری توقع کنیم. اون وقتی که به شرایط سختی میرسیم، از جهت قوای جسمی و امثال اینها کاهش پیدا میکنیم، از خدای متعال بخوایم عنایت خاصش رو و توان ویژه ما رو در اون لحظات و در اون روزها به ما کرامت کنه.
بی‌نهایت از حضور شما سپاسگزارم. از همراهی شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن معروف سیما که یاد خدا رو از نگاه نازنین خودتون محروم نمی کنید خیلی سپاسگزارم. انشاءالله این ایام بر شما مبارک باشه. ای نور جلی ذکر خفی ادرکنی، ای دست خدای ازلی ادرکنی، دستم تهی و لطف تو بی پایان است، یا حضرت مرتضی علی ادرکنی. شب شما بخیر. التماس دارم.